های قلب، کلیه، کبد، مغز، اعصاب، روان، همه رو پیدا کنین و در صورت وقوع کوچکترین مشکلی طبق تجویز خودتون ازش استفاده کنین. مثلا در علم شیرین داروشناسی برای هر داروی یه روش مصرفی هست، هر داروی یه عالمه اثر جانبی داره دیگه، روی اکثر اونا نوشته بدون تجویز پزشک مصرف نشود. اما خب با توجه به اینکه همه ما علاوه بر کودک درون یک پزشک درون هم داریم، پس میشه خیلی راحت وقتی یه نفر دور برمون از درد مثلا یه جایش نالید دردشو تشخیص بدیم، هم درمانش کنیم، هم بریم یه چرخی تو داروخانه خونگی بزنیم و داروش هم بدیم که خوب شه بره رد کارش. اینا که گفتیم خیلی هم خوب، بالاخره تو جمعای خودی گاهی جواب میده، به هر حال یه چیزایی رو دیگه میدونیم و اینا هممون هم عادت کرده بدنمون دیگه و چندین و چند بار هم این کارا رو کردیم، ولی فقط باید یادمون باشه حالا از این که حالا بخوام نصیحت کنم بگم حالا کمتر مصرف کنین و اینا، حالا از اینا که بگذریم، بیادمون باشه جلوی خارجکی ها درباره این پزشک درون و این داروخانه خونه‌مون چیزی نگید حداقل. میدونین چون هم وحشت میکنن، هم یهو دیدی میرن به مراجع زیصلا یه زنگ میزنن میگن دیوونه دارویی اینجا پیدا شده، لطفا بیاید جمعش کنید ببرید بعد میبرن بستریتون میکنن. دیدیم که میگی
من فکر میکنم اگه یه فراخوانی بذارن از مردم ایران بخوان که همه داروهایی که تو خونه هاشون دارن و بیارن یه جایی تحویل بدن، قشنگ با همون داروها میشه نیاز داروی چند تا شهر رو برطرف کرد. یعنی ما نه تنها تو مصرف آب و مواد خوراکی اسراف میکنیم، که تو مصرف دارو هم نه فقط اسراف که افراط میکنیم. من که وقتی میرم دکتر معمولا وقتی میخواد نسخه بنویسه بهش میگم تعدادی که واقعا لازم دارم برام بنویسه تا نمونه از داروها. بعضی از دکترام خیلی خوششون نمیاد از این حرفم چون مشالله انگار دستشون به کم نوشتن نمیره، اما من واقعا نمیخوام تو این رسم دارو ریزی ملی که ما را انداختیم شرکت کنم. اشکالی داره آیا؟
ابرار از قول یکی از نماینده های مجلس تیتر زده بیکاری و گرانی کمر مردم را خم کرده است.
جناب نماینده، سوالی که پیش میاد اینه که چرا شما در دوره اوس محمود انقدر نگران کمر مردم نبودین؟ ها؟ چرا؟
کیهان تیتر زده انفجارهای بغداد کار آمریکا به نیابت از داعش است.
ما نفهمیدیم الان یعنی آمریکا برای داعش کار میکنه یا داعش دست پرورده آمریکاست. هاچوس انقشای روشنگری کن بابا، گیج شدیم به خدایه.
روزنامه شرق به نقل از وزیر کشور طرح حمایت از آمران به معروف ایراد قانون اساسی دارد.
هیچ ایرادی هم ندارد، اسید پاشان، کتک زنان و تغییر کنندگان عزیز راحت باشن، از چند وقت دیگه قانون هم میاد پشتتون دیگه، ببینم دیگه کی میخواد بدحجابی کنه.
فرشید جان، من یه دوره بهیاری دیدم در حد تزریقات و پانسمان و آنژوکت و اینجور چیزا. برای بار اولی که دستم بریده شد، تیغ دستم رو برید و خودم بخیه زدم. خوام بگم که از تیغ و سوزن و اینا نمیترسم، ولی وقتی اسم دندون پزشک که میاد باورت نمیشه، احساس میکنم یه گله گرگ گرسنه به همه حمله کرده. سعید هستم، لس آنجلس.
بله خیلی واقعا دندون پزشکی هم
میاد. من فقط زنگ زدم تشکر کنم از کسایی که میان دندون پزشکی و مسواک میزنن. مسواک زدن خیلی کار خوبیه بچه ها، قبل از اینکه بیایم شما بدبختا مسواک بزنید، خیلی کار خوبی میکنید، ما خیلی دعاتون میکنید به خدا.
بله ایشون دندون پزشک بودن؟ باری کلا بابا، دندون پزشکام تماس میگیره. آقا ظاهرا بابا یه هفته آینده رو میخوای آقا دندون پزشکی بریم کلا. موضوع برنامه دندون پزشکی، یک هفته راجع به دندون پزشکی همینجوری آزار روح و روان میدیم بهتون. توی ایران جان، شما هر وقت به مشکل دارویی بر بخوری و یه دارو رو نتونی پیدا کنی، اول از همه باید بری سراغ دو سه تا داروخانه معروف دولتی که اینجور داروها دارن. اگه این داروخانه ها داشتن داروتون رو که خوش به حالتون میشه میرید دنبال کارتون، ولی اگه نداشتن شما به طور ناخواسته یه دفعه یاد یه نام یک شاعر میافتین، اونم کسی نیست جز ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیامی بلخی، شاعر قرن پنجم هجری، صاحب آثاری چون سفرنامه، زاد المسافرین و جامع الحکمتین، یا همون ناصر خسرو خودمون دی. یعنی این بنده خدا وقتی شاعر و نویسنده شد و اون همه آثار خوب و موندنی تو زبان فارسی از خودش به جا گذاشت، به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد این بود یه روز اسمش پیوند بخوره به داروهای نایاب و کمیاب و مریضی‌های لاعلاج. خلاصه دیگه الان توی دور زمانه ما توضیح دادن در مورد اینکه خیابون ناصر خسرو تو تهران چه خاصیتایی داره و شما چه داروهای نایاب عجیب و غریبی رو توش میتونید پیدا کنید تکرار مکرراته. اصولا هم این خیابون و اتفاقاتی که توش میفته و عزیزان داروفروش غیر قانونی که توش هستن سالهاست سوژه رسانه ها هستن و به صورتهای مختلف طنز و جدی و نیمه جدی و شعر نو و سنتی و قطع ادبی و اینا بهش پرداخته شده. منتها کسی ظاهرا در بین مسئولین خیلی علاقه ای نداره که تکلیف ناصر خسرو رو مشخص کنه و بره ببینه که بابا چجوری میشه آقا توی کشور یه دارویی رو توی هیچ داروخانه رسمی و دولتی قانونی نفروشن نباشه، ولی دلالهای دارو در قبال دریافت مقادیر متنابهی اسکناس اونو در اختیار شما قرار میدن. حتی شما دوست عزیز، بله شما که مریض بدحال دارین داروش هم پیدا نمیشه، بله ولی شما چی میخوای؟ شما جا چی؟ آه اون نسخه داری؟ نداری؟ خیال اینی پول امراته بالاست قیمتشا حله. خب یه چند لحظه اینجا منتظر باش، من میام الان پول فقط آماده کنم تو کوچه برمیگردم.
سلام علیکم ولا بیمارستانی. و به واقع بعد از وارد شدن آن ضایعه کفرآمیز به بروستات مقام معظم رهبری، ما به صورت یک جا هم احساس خطر کردیم، هم احساس وظیفه کردیم، هم احساس تکلیف. اینه که مشرف شدیم بیمارستان و از اونجایی که بروستات روحانیت از بروستات سایر اقشار حساس‌تره، خودمان را برای یک بررسی خیلی دقیق و مهم سپردیم به دست این پزشکان. خلاصه آنها تشخیص دادند که ما باید یک شب در بیمارستان بمانیم تا یک وقت خدای نکرده زبانشان لال دچار عارضه نشیم و بتونن دقیق ما را بررسی بکنن. و در آن شب ما چه چیزهای دردناک و اندوه باری در این بیمارستان دیدیم. آقا اون چراغ رو خاموش کن، ما این شرح درد رو با نوحه بخوانیم بلکه اثرش عمیق‌تر بشه. خاموش کن آقا، خاموش کن. بله تفضل. ما را بردن در صحرای بیمارستان رها کردن. اولش البسه زیبای ما را گرفتن، یک مش لباس خیلی زشت بد ترکیب تن ما کردن، انگار که ما اسیری. بله بعد هم اون خانم پرستار اینه که بد اخلاق و بد حجاب آمد به سمت ما حمله بر شد، گفت حاجی دمر بخواد. گفتیم چرا؟ یک سوزن نشانه ما داد اندازه شمشی. گفت این را باید در شما فرو کنیم تا بتانیم آزمایش ها را بهتر انجام بدیم. ما بهشان گفتیم شما حجابتان مشکل داره، نمیشه به ما تدریق کنیم. گفت حاجی شما برگرد تا من کارم رو انجام بدم. گفتیم به چشم، این امر به معروف ما ظاهران برای ایشان خیلی گران تمام شده چون شمشیرش رو برد بالا، باز هم برد بالاتر. من یک های که جوریان را در آن نقطه حساس فرو برد که ما فریاد زدیم یا رهبر، بگو یا رهبر.
وسط تدریق با شمشیر تمام شد. بعد یک لوله به ما دادن، گفتن حاجی برای لوله را پر کن. ما رفتیم آن را با آب پر کردیم، گفتن نه حاجی آب قبول نیست. گفتم خب من لوله واسم کمه، رفتن یک 4 لیتری آوردن برای ما. رفتیم 4 لیتر را پرش کردیم و دادیم برای آزمایش. بعد دوباره یک مومنه پرستار غیر اینکی بعد حجاب دیگری آمد، گفت حاجی بکش بالا. ما دماغ مبارک را کشیدیم بالا، گفت نه حاجی آستینت را بکش بالا، میخوام خون ازت بگیرم. گفتم من مظلومم، من خون ندارم، خونی برام نمونده، ولی این 4 قطره خونم را هم شما بگیر تقدیم به ندار. خلاصه دوباره شمشیری را کرد توی دست ما، هی چرخاند، هی ما را شکنجه کرد، اما ما هیچ کس را لو ندادیم. خلاصه خون مبارک ما را هم گرفتند و بر پس هم ندادند. فردایش هم گفتن حاجی براستاتت مثل ساعت داره کار میکنه، این آخر نوحه یه چند تا دعا بکنیم ما هم فیض ببریم. ای مقام معظم رهبری، این جامعه پزشکی ما عمدتاً بدحجاب خوشحجاب، بفرما تمام سوزنهایشان با قدرت خودت کج، بفرما حاجی را هرچه بیشتر و بیشتر از بیمارستان دور، بفرما برستات مبارک حاجی عالیست متعالی، بفرما و سلام علیکم و لعنت ما بر مختره هر گونه بیمارستان و تیمارستان و هر چیستان.
میخوام با تو باشم، منو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم،
بامزه ترین چیزایی که میشه در مقوله پزشکی باش تنازی کرد همین نظرات مختلف پزشکان درباره مقولات مختلف و پیشرفتایی که صورت میگیره. مثلا یکیش همین طب گیاهی و گیاهان دارویی. یهو آقا تلویزیون روشن میکنی میبینی یه کارشناسی نشسته داره از داروهای گیاهی و معجزاتی که میکنن یه جوری حرف میزنه، تصمیم میگیری الان بری عطاری محل 3 کیلو مریم گلی، 7 کیلو زیرفون، 2 کیلو نمام اسفرزس، فرزس، چیه اون؟ از اونها 5 کیلو رازک، نیم کیلو خار مریم بخری، به همه رو مصرف کنی تا همه امراضتون از بین بره که هیچ، یه 30-40 سالی هم بر عمرتون افزوده بشه. بعد قبل از حمله به عطاری یهو دست میخوره به کنترل تلویزیون، میره یه کانال دیگه، میبینی یه آقای دکتری نشسته پاشو انداخته روی هم و با صدای رسا از خواص داروهای شیمیایی صحبت میکنه، به شما هشدار میده داروهای گیاهی رو بهش اعتماد نکنی، خطرناکن، هنوز کار علمی زیادی روشون انجام نشده و بعضیشون ناشناختن و از این حرفا. آقا ما نمیدونیم بالاخره چی کار کنیم، هرچی فکر کردیم به جوابی نرسیدیم. شما هم به نظرم هر کاری صلاح میدونین بکنین، اون بهتره. فرصتمون تمام. چه شیرین میگه محمدعلی سپانلو در راسته عطرفروشان، امشب در بین 1000 شیشه مشک و گلاب، میپرسم دستمال عطراگینی از نفس تو چند. شبتون خوش عطر.
این عطر تو آخر منو میسوزونه، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و با احساس تو میفهمیدم. وقتی که صدا تو میشنوم حالا، یک حال عجیب بیرمت میشه، این خاصیت غریب چشماته مثل سنگ خورده رو تنش میشه. دوست داشتن تو گاهی عذابم بوده، هر لحظه با تو بودنم کم بوده، کاشکی که ببخشی هرچی از من دیدی، هرچی که میشد بازم تو میخندیدی. از این همه یادگاری تو این خون، این عطر تو آخر منو میسوزون. من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و احساستو میفهمیدم. هم نامه ی عشق بهترین حالم، چون عاشق ماه هفتم سالم. من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم.